صحبت ها چه در لایه نخبگانی، فقط من کارگزاران و مسئولین منظورم نیست، آیا چنین ادبیات رو میبینید؟ ما چطور باید پیوست این رو بیایم در پایین دست تسریش بدیم؟
زاده، وقتی از نظم نوین صحبت میکنیم، این نظم یک ساختارهای نرم، ساختارهای بیرونی و خارجی داره. شما نگاه بکنید، وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، برای که بتونه نرم افزار فکری خودش رو پیش ببره، نهادهای مختلفی شکل میگیره که خیلی از این نهادها مردمی هستن. امنیت در خیابان نیست، کمیته های مردمی شکل میگیره، امنیت رو برمیگردونه. جنگ هست، انقلاب رخ داده، باید سواد بیاد پایین قاعدتا یا بره بالا؟ فکرمون اینه که احتمال سواد میاد پایین دیگه. یه ساختار مردمی شکل گرفته، نهضت سواد آموزی، سواد رو برده بالا، خیلی هم برده بالا. پس ساختارهای شما هست که میتونه رفع مشکلات بکنه و نظم نوین رو ایجاد بکنه. من میخوام بگم که ما نه در مورد این نظم صحبت کردیم، نه ساختارهاشو در اندیشگاه ها و نهادهای سیاستیمون پیش بردیم، ولی یه چند تا آمار دارم از کارهایی که خود مردم حل کردن مسائلشون رو. یعنی پیشان نظم ما داره یه سری مسائل حل میشه. اگر ما نظم و ساختاردهی بکنیم به کجا میرسیم؟ ما رفتیم یه سوال پرسیدیم در شهر تهران که شما خانواده ها چه مسئله‌ای با فرزندتون پیدا کردید، مسئله مثبت یا منفی؟ با فاصله 3 برابری از بقیه گزینه‌های زادور این بوده که ما تونستیم مسائل اجتماعی فرهنگی که بچه‌مون یاد نمی‌گرفته، فکر می‌کردیم که این رو نمیتونیم یاد بدیم، ساختار رسمی آموزشی نمیتونسته اینو یاد بده، در دل همین تجمعات یاد گرفته. مفهوم وطن، مفهوم انقلاب، مفهوم شهید، مفهوم دشمن. یعنی با فاصله 15 تا گزینه بوده، یه گزینه با فاصله بسیار بالا همین بوده، رأی اول رو آورده. ما رفتیم بررسی کردیم روابط خانوادگی، همسایگی، روابط دوستانه، اینها به شدت اوج پیدا کرده در این جنگ. روابطی که اگر درست طراحی بشه، این روابط میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه. ما ساختار، مثلا ساختار سکونتمون، ساختار اجاره دهیمون، اینها متاسفانه با نظمی که نظم تمدن اسلامی همخوان نیست. اگر شما میخوای همسایگی و محلگی، هم محلگی در نظم اسلامی رخ بده، این با ساختار اجاره یک ساله، اینم با ساختار رهای افزایش قیمت که تقریبا در هیچ جای جهان اینقدر رها نیست، این رخ نمیده، همسایگی رخ نمیده، محله شکل نمیگیره. اما در دل همین تجمعات ما هم محله ایمون رو شناختیم، ما روابط اجتماعیمون رو بیان کردیم. اتفاقا این آسیب های اجتماعی که خیلی بزرگ میکنم و من مخالفم که مسئله اول اجتماعی ما بشه آسیب اجتماعی، چون که آسیب اجتماعی به خاطر اینه که کارکردهای ارتباطی ما خوب برقرار نشده. اگر محله ما داشته باشیم، اصلا با آسیب اجتماعی نمیرسیم. یا حتی مسائل اقتصادی ما رفتیم در چندین تجمع شهر تهران با مساجد بررسی کردیم، دیدیم بیکار شده ها، آسیب دیده ها رو تحت پوشش قرار گرفتن. در محله عطابک چندین مسجد دور هم جمع شدن، بیکار شده ها، آسیب دیده ها رو بهشون هفتگی بسته معیشت میدن و حالا دارن دنبال یه مدلی هستن که کارآفرینی مردمی راه بندازن، که حالا هم آقای بلیغ بهش اشاره کردن که ما نیاز داریم اقتصادمون بازطراحی بکنیم. میخوام بگم که این بازطراحی، این ساختارسازی، یه سری موانع داره که دولت باید اینا رو برداره. اولین مانعش یه سری قوانین و مقرراته. میگن آقا ما نمیتونیم فلان چیز رو در اختیار مردم قرار بدیم، مثلا زمین. ما نمیتونیم مثلا تأمین مالی مناسب بکنیم چون فلان قانون فلان مقرر است. اولین کاری که به نظر من دولت باید بکنه، نخبه ها بکنن، این موانع رو شناسایی بکنن، برطرف بکنن.
بسیار عالی. آقای بلیغ، اون بخش اول صحبت شما وایستادید روی مسئله اقتصاد و آوردن این نیروی مردم در اقتصاد. اگه باز بخواید اینو باز کنید، البته من خیلی اصرار دارم به جای اقتصاد بیشتر کلانتر بگیم عدالت، چون آقای شهید گفتن دهه 90 دهه عقب افتادگی ما در عدالت بود. الان همین نیروی عظیم مردمی رو باید پرچمی رو در دست گرفت به سمت عدالت. حالا مثال هایی که میزنید مشخصا اقتصادیه، نظرتون چیه؟
ببینید، حالا اگه بخوام تمرکزمو بذارم رو همین بخشی که در مورد عدالت فرمودید، ما معمولا در طول سالهای اخیر خیلی، اگر قرار بوده راجع به عدالت هم در کشور صحبت بکنیم، خیلی تمرکز روی عدالت توزیعی بوده. یعنی همواره میگفتن منابعی که هست رو عادلانه بین مردم توزیع بکنید. حالا یا در دوره‌هایی میشده یا دوره‌هایی هم نمیشده و تبدیل میشده به رانت‌هایی برای یک گروه‌های خاص. اما من میخوام تأکید بکنم، در واقع میخوام از این نقطه اون نامگذاری رو که برای دهه گذشته رهبر شهیدمون انجام داده بودن تحت عنوان دهه عدالت و پیشرفت، دو واژه عدالت و پیشرفت رو اینجا با هم دیگه گره بزنن. به چه نحوی؟ در واقع ما باید تاکیدمون رو اینجا به همون میزان یا حتی بیش از اون که بر عدالت توزیع میذاریم، بر عدالت تولیدی بذاریم. ببینید، ما الان شرایط تولید در کشور اون عادلانه نیست. شما نهایتاً مثلا میتونید بگید که، یعنی دولت با این انرژی و پتانسیلی که در مردم هست میتونه بیاد بگه هر کسی در قالب سازماندهی هایی که امکان انجامش هست، مثل تجربه‌ای که مثلا در دهه 60 داشتیم، حالا شکل بروزرسانی شدهش الان ممکنه اتفاق بیفته، بیاد وارد تولید بشه. شما تو تولید چه مانعی ممکنه داشته باشید برای اینکه انجام بشه؟ نهایتا اینه که بگی آقا مثلا سلاح تولید نکن، مواد مخدر تولید نکن، بقیه چیزا تولید شدنش چه مانعی داره؟ چرا مجموعه مجوزهایی که در ساختارهای قوانین ما، چه در مجلس چه در خود دولت، آیین‌نامه‌هایی که هست، اینقدر مسدود میکنه مسیر تولید رو در کشور ما؟ شما نگاه بکنید، مثلا الان اگر من اینو، من نمونه چون دیدم دارم بهتون میگم، من اگر الان تصمیم بگیرم خودم یک خودرو تولید بکنم و بیارم داخل بازار، با 1000 تا قانون جلوی پلاک کردنشو میگیرن. چرا؟ چون یک منفعت و رانتی در خودروسازی ها هست که اگر خودروی من ولو با کیفیت بسیار بالاتری از اون وارد اون بازار بشه، ممکنه اون رو تحت شعاع قرار بده.
از عدالت توزیعی باید بریم به سمت عدالت تولیدی.
یعنی شما باید بسیج ملی تولید انجام بدید الان. برای اینکه این کارو بتونید انجام بدید، یکی از راهاش اینه که موانع ناعادلانه‌ای که برای تولید در کشور وجود داره رو بردارید. ما الان انبوهی از موانع داریم در سر راه تولیدمون. شما این پتانسیلی که در مردم می‌بینید نباید فقط صرف این بشه که در واقع در ببینید، حالا من اینجا به این نکته هم اشاره بکنم. ببینید، ما جمهوری اسلامی در این سال‌ها به درستی افتخار کرده به اینکه انتخابات در طول تمام این بازه زمانی برگزار کرده. این کاری بوده که هیچ انقلاب بزرگی با این میزان در طول تاریخ خودش انجام نداده. اما آیا نقطه تصمیم گیری مردم و سهیم شدنشون در سرنوشت کشور صرفا انتخاباته؟ یعنی ما مثلا باید منتظر بشیم هر 2 سال یه بار یا 4 سال یه بار مردم بیان یه رأی بدن؟ وقتی بازه‌های زمانی میان این انتخابات ها عملاً مسیرهای تصمیم گیری مردم درش مسدوده، نتیجهش میشه کاهش مشارکت. یعنی اگر شما میخواید این جمعیتی که الان داره واقعاً به آرمان انقلاب اسلامی، به آرمان جمهوری اسلامی، به آرمان رهبر شهیدمون لبیک میگه و در این صحنه هست باقی بمونه و مؤثر واقع بشه، باید صحنه های تصمیم گیری مردم رو گسترده تر بکنید. یکی از اون عرصه های به نظرم مهمش همین عدالت تولیدی.
آقای دکتر حسن خانی، در یه بخش دیگه پیام رهبر انقلاب یه جاش از آقای دکتر شیخی پرسیدم، یه جای دیگه ایشون اشاره میکنن که امت اسلامی و ملت های منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد. چقدر فاصله است بین پیام‌های ایشون و اون چیزی که جریان نخبگانی و سیاست‌گذاران درک می‌کنند؟ مدام تأکید بر نظم جدید، نظم جدید، هندسه آینده منطقه و جهان.
بله، کاملا مشخصه که رهبر انقلاب در موضع تحول و آفرینش وضع جدید در منطقه ایستاده. یعنی اصلا موضع انفعال نیست، موضع گوشه رینگ بودن نیست، کاملا در یک موضع فعالانه در جهت تحول، نه در مقیاس ملی، در مقیاس منطقه ای و جهانی، برای تولید یک نیروی جهانی داره تو این مقیاس فکر میکنه. و این هم برمیگرده به نوع مواجهه ما با واقعیت ماجرا. یعنی اگر شما در این موقعیت هنگامه جنگ دلیر باشی، افق رو میبینید، رو به جلو میرید. حضرت امیر میگه به انتهای سپاه دشمن نگاه کن. یه قدری دچار تعلل بشید، دچار انفعال بشید، رو به دشمن شما رو بگیره، ممکنه حتی در موقعیتی که لحظه پیش از پیروزی احساس شکست داشته باشید. و نکته که وجود داره اینه که اون چیزی که الان نیاز داره مجموع دیوان سالاری ما اینه که تو این موضع قرار بگیره، تو موضع شجاعت و رو به افق. کما اینکه این موضع رو نیروی نظامی ما هم تمهید کرده با استقامتی که کرده.
فقط خطابشون به مردم و دیوان سالاری ما هم نیست،
بله.
مردم منطقه رو میگن، جهان،
بله.
اسلام رو میگن،
جهان اسلام رو دارن میگن به عنوان یک عاملیت. تو این موقعیت دارن جهان اسلام رو خطاب قرار میدن من موضوعم این بود که این نکات رو گفتم از این جهت که کلیت دیوان سالاری ما جمهوری اسلامی ما هم باید تو چنین موضعی قرار بگیره و با جهان اسلام به این نحو عمل کنه. و
علت اصرار چیه؟ علت اصرار چیه که در هر پیام ایشون از این واژه نظم نوین، تمدن نوین استفاده میکنه؟ گویین که اگر این جنگ تمام بشه و ما نتونیم به سمت طراحی اون نظم جدید بریم،
این جهان در حال گذاره. یا ما هزینه‌شو میدیم، سهمی از کیک قدرت در آینده جهان رو برمی‌داریم و عامل میشیم، حالا به حدی از هر حدی از عملیات که بتونیم به دست بیاریم، یا اینکه منفعل تاریخ میشیم و تاریخ بر ما عارض میشه و ما رو با خودش میبره. من اینجا یه رویداد تاریخی رو نوشتم در جهت همین ماجرا یه توضیحی بدم. 1281 خرداد ماه، یعنی 124 سال پیش، فتحعلی شاه، مظفرالدین شاه با ویلهلم دوم قیصر آلمان دیداری داره. فکر میکنم 8 خرداد هم هست.
با تصویرش رو بچه‌ها انداخته.
بله بله، همین دیدار.
خب
دیداری داره. تو این دیدار خیلی روابطشون نزدیک میشه. یعنی حاکم ایران با یکی از قدرت‌های جهان روابطش نزدیک میشه. و ازش میخواد که کمکش کنه. کشور از این وضعیت خارج بشه. اونجا داره دور دگرگونی‌های جهانی دیگه، داره استعمارهای بزرگ سر برمیارن و ایران منفعل شده، سرزمین‌هاشو داره از دست داده. اینجا مرحله یکی دیگه از دست داده. میگه منو کمک کن. به عنوان نیروی سوم بیا در بین شوروی و انگلیس یه واسطه‌گری کن، من این کشور رو جمع کنم.
اون موقع شوروی نه، روسیه.
روسیه است، اسخای می‌کنم. روسیه تزاری. این کار رو بکن. او میگه من اگر بخوام بیام که من قدرتی هستم که منافع کشور خودم رو لحاظ میکنم و برای تو آورده ای نداره، هر لحظه با هر یک از اینها توافق کنم، منافع کشور خودم رو تضمین میکنم و تو رو میفروشم. جالب اینه که تو همون ماجرا ایشون 12 تا مسلسل میخواد مظفرالدین شاه که اون رو هم نمیده. میگه من نمیخوام با اینا دشمن بشم، با اینکه ابراز ارادت میکنه به حاکم ایران، دوستی پیشه میکنن، با هم خوب رفتار میکنن، در نهایت حتی اون البته فناوری پیشرفته است دیگه تو اون مقطع مسلسل. میگه دوتا کار بکن، قوای نظامی، قوه مالیه، این دوتا رو اصلاح کن، کشور رو به پیش ببر. این قوه نظامی و قوه مالیه تمنای نه فقط همین 224 سال، تمنای 200 ساله ماست. و نکته که وجود داره الان در این مقطع، جمهوری اسلامی از پس رهبری امام آقا اولی رو تضمین کرد. برای اولین باره که ما قوه نظامی داریم که استعمار رو عقب میزنه و اون چیزی که این آدم گفته به سرانجام رسیده، یعنی پیشنهادی که رومیز ایران گذاشته و مظفرالدین شاه نتونست و بعدی نتونستن. مورد دوم دقیقاً موردیه که ما الان داریم دربارش حرف میزنیم. آقای بلیغ گفتن که ما از پی مرحله تأسیس و تثبیت تو مرحله توسعه و تحول یا پیشرفت و تحول، اون نقطه‌ای که ما باید قوه مالیه‌مون رو، قدرت اقتصادیمون رو باز تولید
کنیم. بازم ما به این می‌پردازیم. دو سه دقیقه وقت داریم، یه سوال مشترک می‌خوام بپرسم از هر سه بزرگوار تو 3 دقیقه. آقای دکتر شیخی، ما در رسانه وظیفه داریم بگیم مردم چی می‌خوان، صدای مردم چیه، مطالبه‌شون چیه. من این سوال از شما می‌پرسم، در میدان بودید، در این ایام در خیابان‌ها مردم مهم‌ترین نقدشون چیه؟
صداشون شنیده نمیشه و بازتاب داده نمیشه اونچنان.
یعنی ما بازتاب نمیدیم؟
هم رسانه، هم ساختارهای مختلف به اندازه
چی؟ مثلا کدام؟
یعنی اینکه مثلا در حوزه اقتصادی یه مطالباتی دارن، میخوان بازتاب، یعنی نه اینکه فقط ما بیایم بگیم مردم این مطالبه رو دارن، یک ساختار پاسخگویی، مقام مسئول بیاد بشینه، بیاد در بین تجمع. من بارها خواهش کردم بین این تجمع برن مسئولین گفتگو بکنن، قطعا مردم استقبال.
شما مهمترین گلایه رو این میدونید. آقای دکتر،
به نظر منم کمابیش بخش مهمی از گلایه مردم نسبت به این قضیه اینه که به نظر میاد ساختارهای ما، حالا اهم از یعنی تمام قوا به یک شکلی، نه فقط دولت، ولی خب دولت چون به حال در موقعیت قوه مجریه است، قدرت بیشتری از این جهت داره. به یه نوعی در واقع نه تنها که در نقاطی ابهام ایجاد میکنن و چیز میکنن، بعضی جاها حتی تبدیل میشن به مانعی برای حرکت مردم.
آقای دکتر خیلی دیپلمات جواب دادین. شما فکر میکنین مردم مواجهتون این بوده، مردم چی رو بیشتر از همه گلایه دارن؟
بیش از حتی شنیده شدن، نقش داشتن که یه کاری باید بکنن برای این کشور و میخوان کاری بکنن. کار اساسی رو کردن، تضمین، ولی همه ماجرا بقا نیست. مرحله، یعنی یه نظام سیاسی هم باید بقا طلب باشه و هم پیشرفت‌خواه و توسعه طلب، و تو این ماجرا مردم، نیروی مردم به کارگیری بشن. من عرض کردم تو مرحله تأسیس و تثبیت تو جمهوری اسلامی این نیرو کار کرد و الان اگر به میدان بیاد نتیجه موثری خواهد.
خیلی عالی، ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما، ممنونم از همراهی شما. مردم بزرگوار، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
ای مرز آب و آبی در سرزمین روشن و مهتابی، ای گاهواره شب آرام لنج ها، وقتی که خفتند نواها و سنج ها، از شام هند تا سحر نیمون، موسیقی ترانه امواج گرم تو در گیسوی رها شده نخل میوزد، انگشت موجهای تو تا صبح بر گوشواره ها و صدف ها، در ماسه های ساحل خاموش آرام می‌خزد.
سرزمین روشن و مهتابی، فانوس یاد تو در کیش و قشما، هرمز و هنگام در کوچه های لارک و لابان، در سنگلاخ تنب و عبوسا، در خاطرات خال پیوست روشن است، پیوست روشن است. ای مرز آب و آبی بر سرزمین روشن و مهتابی، آموزگار خشم و مدارا، مهتاب می‌دمد بر در خانه های روشن مرز شمالیت خورشید می دمد بر قلعه های سوخته سر و خالیت ای خلیج فارس
سعیده ای سرزمین خوشبخت حدودن از زرقای و المدیده ای مرزهای آبی و بیکران ذکراک فی عیونی یاد تو در چشم من و حبک یقینی عشق تو باور من یا ساحل الامان فی ابد الزمان ای ساحل امان در ابد زمان یا ساحل الامان یحفظت القرآن ای ساحل امان حافظت القرآن
یا ارضنا السعيدة حدودنا الزرقاء والمديدة ذكراك في عيوني وحب بكي يقيني يا كيش يا قشم يا هرمز يا هنجان يا كيش يا قشم يا هرمز يا هنجان ذكراك في قلبي ذكراك في عيوني يا دارك يا لوان يا حجارة التمدي يا أرض أبو موسى يا شاطئي في خاك يا ساحل الأمان في أبد الزمان يا ساحل الأمان يحفظك القرآن
Yeah. چقدر پول پیشه؟
من؟
هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه بچه‌ها فقط متمرکز در کتاب درسی نباشن، گاهی از رفتارهای ساده روزمره حرف میزنم. یه روز سر کلاس درباره بستن شیر آب بعد از شستن دست صحبت کردیم. نه با تذکر، نه با سختگیری، فقط با یه مثال ساده. گفتم مراقبت از آب یعنی هر کس سهم کوچیک خودشو درست انجام بده. از اون روز بچه ها خودشون یاداوری میکنن. همین یاداوری های کوچیک آینده رو میسازن. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیشونه.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
خانه تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران،
جان من ایران،
با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بدارانی، تو زادگاه حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران.